منفی هم ممکنه در سالهای آینده مثل چیزی که الان بحثش هست، مثل حذف بعضی از مشاغل یا نیروی کار در پی داشته باشه، این نگرانی اصلا وجود داره از سوی کسانی که دلواپس موضوع نیروی انسانی هستن؟
خب این اتفاق، ببینید، وقتی که سند راهبرد ملی هوش مصنوعی کشورها رو نگاه میکنیم، فکر میکنم همه کشورها به یک صورتی به این قضیه اشاره کردند که این قضیه پیش خواهد آمد، پیش بینی میشه که پیش میاد و آثاری خواهد داشت. اما خب این قضیه بارها در طول تاریخ پیش اومده. ما همین الان وقتی نگاه میکنیم، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش یه سری شغلا بود که الان یه بی‌معنی شده. خیلی چیزا، مثلا حمل و نقل، خودمون رو در نظر بگیریم، یه زمانی یه سری آژانس‌های تاکسی سرویس بودن، الان دیگه آثاری ازشون تقریبا وجود نداره. خب همه چیز دائما با پیشرفت ابزارهای فناورانه در حال تغییره.
باید خودمون رو وفق بدیم
شغل باش. از بین میرن، اما مثلا اینجاست که خب شغل‌هایی که بهره‌وری پایین‌تری دارن، مثل همون مثال آژانسی که خدمتتون گفتم، خب بهره‌وری پایین‌تر داره، فقط یک طرف مسیر فردی رو داره میبره، طرف دیگه رو داره در واقع به هدر میده سوخت رو و استفاده نمیکنه. خب اینا جایگزین میشن با مشاغلی که بهره‌وری بالاتری دارن.
بسیار خب، الان میشه به طور تقریبی حدس زد یا مشخص کرد از ایرانیان عزیز چقدر گرایش دارن یا استفاده میکنن از هوش مصنوعی یا همون چت جی پی تی؟ مشخص است؟
خب وقتی یه فناوری میاد، اگر مؤثر باشه و اگر کار کردن باش راحت باشه، خیلی خیلی سریع توی سطح جامعه بحث پیدا میکنه. من خاطرم هست یه جلسه بودیم درباره هوش مصنوعی برای کودکان داشتیم و دانش آموزان، صحبت از دانش آموزان دبستانی شد و خب یه فرد جوانی که توی جلسه بود، 22 ساله بود فکر میکنم، میگفتش که خب آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان دبستانی خیلی موضوعیت نداره، به خاطر اینکه الان تقریبا همشون دارن تمرین ها و مشق خودشون رو با هوش مصنوعی جلو میبرن و خیلی خیلی با این قضیه آشنایی دارن. حالا نه به عنوان یه بعد منفی، به عنوان یه چیزی که وقتی یه ابزاری مؤثر باشه، فایده داشته باشه، خب احتیاجی به این نیست که منتظر بمونیم مثلا یک نهادی بیاد به مردم آموزش بده. خود مردم استفاده میکنن، کما اینکه خب توی خیلی از حوزه ها میبینیم متخصصین خودمون خیلی به طور عادی، حالا اصطلاحی که وجود داره، میگن هوش مصنوعی دموکراتایز شده، یعنی عموم مردم هر کسی هر استفادهی بتونه بکنه از هوش مصنوعی استفاده میکنه. و خب این اتفاقی هست که تو سطح جامعه به صورت وسیع هم افتاده، به طور خودجوش و به طور طبیعی این اتفاق افتاده. حالا ما اگر بتونیم اینو جهت‌دهی کنیم، بتونیم فرهنگ سازی بکنیم و بتونیم مؤثرتر و اصولی ترش بکنیم، که خب میتونه این ویژگی‌هایی که گفتم رو هم به استفاده عموم مردم اضافه کنه.
درود بر شما.
بسیاری. فقط چون بحث آموزش رو فرمودید، من یه سوال بپرسم. این که ممکنه که در آینده پیش بینی میکنین که مثلا جزء واحد درسی هم بشه هوش مصنوعی یه زمانی؟
بله، همین الان در واقع نگارش شده درس هوش مصنوعی برای یکی از مقاطع دبیرستان و فکر میکنم حدود 2 ماه 3 ماه پیش بود که خود متن کتاب درسی رو ارسال کردن برای من و خب این قضیه هست. عموما توی دنیا هم همینطور هست، کشورها بحث آموزش هوش مصنوعی دارن، مثلا چین هستش، کشور چین مدتی هستش فکر کنم حداقل 2 سال هست که برنامه رو شروع کرده برای اینکه از حتی پیش از دبستان کار کردن و استفاده کردن از هوش مصنوعی رو به کودکان آموزش بدن و کودکان رو آشنا کنن با استفاده کردن از این فناوری. خب این قضیه در مقطع دبیرستان خدمتتون عرض کردم که خب خوشبختانه دوره آموزشی و کتابش تعریف شده و خب طبیعتاً آموزش پرورش، فکر می‌کنم آموزش فنی حرفه‌ای، با زمانبندی خودشون این قضیه رو در سطح کشور هم آموزش میدن. در این حال که ما یک دوره ایران هوشمند رو هم داریم که یک برنامه‌ای هست که به طور مشترک بین آموزش پرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری تدعیم شده و وبسایتش رو خب دانش آموزان دسترسی دارن و از آموزشاش استفاده می‌کنن.
ما دو تا سوال خیلی مهم داریم که می‌خوایم سرعت ببخشیم به پاسخگوی حضرت عالی که بتونیم بهره‌مند بشیم از صحبت‌های شما آقای دکتر. یکیش راجع به خطرات هوش مصنوعی برای مردم که چی میتونه باشه، چطور میشه ازش در امان بود؟ حالا حریم خصوصی هست، فریب هست، اطلاعات غلط هست. این بخش رو میشه خیلی کامل و البته با سرعتی بیشتری توضیح بدین، سپاسگزارم.
بله حتما. خب آیتمای و موارد مهمش رو خودتون اشاره کردید، تمام این قضایا هست. من فکر میکنم از همه اینها بزرگتر مسئله ایجاد اختلاف بین کشورهای مختلف دنیا. آقای پوتین 3 سال پیش توی سخنرانیشون گفتن که در آینده نزدیک کشورهای دنیا به 2 دسته کشورهای قدرتمند و کشورهای برده مبدل میشن، که خب کشورهایی که هوش مصنوعی نداشته باشن همون کشورهای برده خواهند بود و این شکاف به مرور زمان بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. خب این طبیعتا میتونه انواع تبعات خودش رو در سطح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و صنعتی بذاره و خب موضوع خیلی مهم و حساسی هست. توی سطح اجتماع هم بخوایم در نظر بگیریم همین مواردی که میفرمایید، یعنی بحث استفاده نادرست از هوش مصنوعی، موضوع تقلب، بحث خطاهایی که هوش مصنوعی داره. خیلی از جاها ما میدونیم که خب شاید خیلی همون دیده باشیم هوش مصنوعی چت‌بات هایی که اصلا خیلی علاقه دارن اون چیزی که میگیم رو تایید کنن، بعد دوباره اگر بگیم عکس اونو هم بگیم دوباره اونو هم سعی میکنه تایید کنه. خب این ایراده هستش که خب فناوری چند سالی طول میکشه تا این ایرادش رفع بشه. خب همه این موارد هستش که اگر بخوایم بهشون نگاه کنیم میطلبه که از فناوری خیلی دقیق و آگاهانه و به جای خودش استفاده کنیم. از اون طرف هم موضوعات دیگه‌ای که مربوط به جعل عمیق و تولید فیلم‌ها و کلیپ‌های جعلی و آیتم‌های شبیه اون هستش که اونم ابعاد حقوقی و آثار خب اجتماعی خودش رو میتونه داشته باشه.
هوش مصنوعی در واقع میتونه به آموزش عادلانه کمک بکنه. حالا مثلا برای بچه‌هایی که دسترسی به معلم خوب ندارن، در مناطقی دارن زندگی میکنن که مشکلاتی رو باش دست و پنجه نرم میکنن، البته که باید امکانات آموزش باز فکر میکنم تو این زمینه برای اونها هم فراهم بشه، باز خودش هم یه مشکله به هر حال. ولی اینکه آموزش عادلانه باشه، در حال کشور خودمون داریم صحبت میکنیم، چقدر میتونه موثر باشه؟ چه باید بکنیم؟ راهکاری دارین؟
ببینید هوش مصنوعی و فناوری نزور دیجیتال هم برای بحث آموزش شخصی سازی شده و هم حوزه سلامت شخصی سازی شده میتونن نقش بازی کنن و طبیعتا اثر مستقیمش هم عدالت هم در بحث آموزش و هم در حوزه سلامت و درمانه.
بله.
خب این هم نکته مهم و مفیدی هستش که از آثار در واقع مثبت فناوری میتونه باشه. و خب بحث آموزش شخصی سازی شده تا جایی که اطلاع دارم حداقل در سطح دبستان یکی از موضوعاتی هست که توی آموزش پرورش داره خیلی به جد پیگیری میشه. و همینطور در حوزه درمان هم قطعا میتونه نقش مثبتی داشته باشه. خب آثارش در عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و مواردی شبیه به این، افزایش بهره‌وری هم آموزش و هم درمان قطعا اثر مثبتی خواهد
داشت. بله خیلی متشکرم. از سوال آخر آی دکتر خیلی کوتاه بفهمید که به عنوان یک جوان ایرانی که در مسیر علم و دانش قدم گذاشتید، برای سایر جوانان و نوجوانان و البته خانواده‌های ایرانی که ممکنه دلواپسی داشته باشن برای دلبندانشون، بفهمید اندازه استاندارد استفاده از هوش مصنوعی و چت جی پی تی رو بر اساس یافته‌ها و بررسی‌های کارشناسانه چقدر باشه بهتره در روز مثلا؟
نکته‌ای که گفتید بر اساس اطلاعات دقیق اگر بخوایم بگیم و بحث اصولی، خب من در این زمینه اطلاعی ندارم که و جایی هم ندیدم که مطلبی گفته بشه، اما خیلی سرانگشتی بخوایم بگیم، الان با توجه به قابلیت هایی که چسبازها و دستیار هوشمند دارن، طبیعیه که همه افراد، چه متخصصین چه سایر افراد، بیشتر از اون چیزی که از مثلا جستجوی اینترنتی، همون مثلا سرچ توی وب استفاده میکنن، طبیعیه که بیشتر از اون از چت‌بات ها و دستیاره هوشمند استفاده کنن برای کارهاشون. خب اطلاعات جهانی هم اینو نشون میده که آمار استفاده از سرچ انجینا داره به معنی کمتر میشه و جای خودشون رو با چت‌بات ها دارن میگیرن به خاطر افزایش بهره‌وری و کارایی بیشتر. خب اگر کسی توی این مسیر هم قرار بگیره، به مرور میتونه بهره‌وری خودش رو بالاتر ببره و کم کم مسلط بشه به اینکه از این ابزارهای دستیار هوشمند بیشتر بهتر استفاده کنه و نتایج مؤثرتر و اصولیتری رو بتونه دریافت کنه.
خب خیلی خستتون کردیم آقای دکتر شریعت‌زاده عزیز، آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. بازم عید امروز رو میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام که دیگه سرآمد بودن دیگه در عصر و زمانه خودشون، و خیلی از همین احادیثی که فرمودند بزرگان دین ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم چقدر هوشمندانه است و واقعا برگرفته از یک قدرت الهی است که قرنها پیش توصیه هایی دارن که الان ما داریم به اون توصیه ها عمل میکنیم و میبینیم زندگیمون خیلی بهتر میشه وقتی که با اون علوم در واقع به پیش میریم. انشالله که بهترین ها باشه برای شما نخبه ها، برای شما جوون ها، تو همین کشور بمونید و خدمت بکنید به مردم، به آهاد جامعه، علم و دانش ارتقای بهتر بیشتر پیدا بکنید که خدا رو شکر ایرانیان سرامت هستن. شما هیچ حالا فرمودن آقای الله دانی که آخرین سوال، این سوال نیست، این فقط یک خبر خوش میخوام باشه برای مردم که ارتقای علمی ما و جایگاه علمی ما الان در همین زمینه، البته اشاره‌ای داشتین شما و همکار عزیز و ارجمندم، اما بفرمایید در پایان این گفتگو که ارتقای علمیمون چقدر بوده، چقدر به پیش رفتیم، خیلی سریع، فقط یه آمار خیلی کوتاه، و اینکه امیدوار کننده است و چه بکنیم امیدمون رو بیشتر بکنیم.
بله، خب ببینید جایگاه کشورمون رو در حوزه هوش مصنوعی وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم در تولید اسناد علمی و مقالات و در واقع اسناد فناورانه تحقیقاتی کشور ما وضعیت خوبی داره به نسبت، و این جایگاه رو هم تثبیت کرده، یعنی جزء 20 کشور اول جهان هست.
خدا رو شکر.
اما موضوعی که هست اینه که ما اختلاف بسیار زیادی داریم بین پژوهشمون و صنعتمون، یک اختلافی که شاید توی کمتر کشوری از دنیا چنین سطح شکافی پیدا بشه، و ما احتیاج هستش که به نظر من یه موقع کمتر توجه کنیم به اینکه جایگاه پژوهشیمون کجاست، و بیشتر توجه کنیم به اینکه چقدر تونستیم از آثار عملی صنعت و فناوری هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری کشورمون، صنایع سنتی و قدیمی کشورمون و توسعه و پیشرفت و موضوعاتی شبیه به همین بحث آموزش شخصی سازی شده و بحث موضوعات رفاهی مختلفی که میتونه در استفاده از این فناوری وجود داشته باشه، به نظر من خیلی بهتره که روی این قضیه تمرکز کنیم. بله. و تلاش کنیم برای اینکه این شاخصها رو خیلی خیلی بیشتر ارتقا بدیم، چون جایگاه خوبمون توی تولید علم نشون میده که ما ظرفیتش رو داریم و
بله.
از این لحاظ کمبودی نداریم خوشبختانه، اما توی عملی کردنش انگار یه مقدار احتیاج داریم به اینکه بین افراد به تخصصهای مختلف، بین صنعت، بین کسب و کار و تولید علم، خیلی گفتگو و همکاری و تعاملات بیشتری شکل بگیره تا انشاءالله این اختلاف کمتر بشه و بتونیم شاهد افزایش بهره‌وری و پیشرفت بیشتر کشورمون
انشاءالله. خیلی
میان مدت و بلند مدت.
دکتر جان، نکته بسیار خاص و ارزشمندی رو بهش اشاره کردین، شاید حاصل این گفتگو به ویژه این نکته پایانی باشه که غیر از این که از مواهب علوم که شما آگاهانه توضیح دادید بهره‌مند شدیم، این نکته آخر خیلی مهمه که بین جامعه دانشگاهی و متخصصان یک تعامل بیشتری با صنعتگران کشورمون باشه، کاری که در دنیا داره اتفاق میفته. تمام پروژه‌هایی که داره انجام میشه در واقع این هماهنگی بین جامعه دانشگاهی و نخبگان و صنعت کشورها هست و همین سبب ارتقا و رشد شده. خیلی خیلی این مطلب مهمیه که حضرت عالی بهش اشاره کردین. انشاءالله که به این سمت و سو بیشتر حرکت بکنیم و اون در واقع هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی کشور هم افزایش پیدا بکنه تا جوان های نخبه ما بتونن راحت تر کارهای علمیشون رو به پیش ببرن، بتونن پروژه های خاصشون رو اجرایی بکنن در همکاری و همراهی با صنعت کشور. رونق اقتصادی و اشتغال زایی هم به دنبالش ما داشته باشیم. انشالله که اینطور باشه. به امید خدا.
بله خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده.
آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده جوان بهش اشاره کنید.
جوان بله.
جوان. جویای نام هم نیستن و میگن جوانه و جویای نام، ولی ایشون دنبال نام نیست، دنبال عمل کاملا
در خفا، دنبال علم و دانشه.
آره کاملا مشهوده.
جان منم تشکر میکنم از صحبت و گفتگوی خوبی که در خدمت شما بودم و نهایتا میخوام اشاره کنم به این که انجمن ملی هوش مصنوعی ایران ما مرکز مشاوره رو چند ماهی هستش که راه اندازی کردیم و
یه کلاس هم واسه ما بذارین دیگه.
خواهش میکنم
برای بچه های صدا و سیما قولش رو بدین همین الان، مجانی باشه ها، پولم ندیم.
حتما
نه جدی میشه دیگه. شما الان مدیر مرکز مشاوره انجمن هوش مصنوعی، آقا اول نفر اسم من رو بنویسیم. فاطمه نیرو
من
یه ما لازمه کارمونه واقعا.
من هم تای کلاس میشونم.
خواهش میکنم. نه شما قدرت اصلا بلنده، باید سر تای کلاس بشینی.
چشم
اگر عزیزان علاقه مند باشن میتونن در هر زمینه فنی صنعتی حتی موضوعات انواع ابعاد مختلف میشه مصنوعی اگر احتیاج به مشورت و در
کلاس میخوایم. کلاس میخوایم جدا، من اینو دارم میگم احتیاج داره.
در اینترنت میتونن شماره تماس مستقیم مرکز مشاوره
بله.
انجمن هوش مصنوعی ایران رو پیدا کنن و ما در روزهای کاری هفته به صورت کاملا رایگان در خدمت عزیزان و هموطنمون هستیم. هر راهنمایی که از خودمون بر بیاد حتما بی‌دریغ در اختیار،
یعنی به صورت تلفنی میتونن
شهروندان کشورمون هست
سوال بپرسن.
بله هر گونه مشورت و هر سوالی که باشه.
بسیار عالی
عزیزان ما،
ولی ما میایم کلاس
دارم و راهنمایی
می کنم. اینجا سنگ و به قول معروف این حرف آخر از شما به قول معروف دیگه
در میخو میگن میکوبن.
میخو میکوبن.
آره
واقعا کلاس بذارین. ما در ارتباط با مردم از لحاظ روابط انسانی خب دقیقاً اون حس انسانی و ارتباط خاصی که داریم برنامه ها رو اجرا میکنیم، ولی واقعاً نیاز داریم به ارتقای دانش و علم هوش مصنوعی که به صورت درست در جای درست آموزش دیده بشه با آدم های درست که حالا حضرت عالی تو این مرکز دارید فعالیت میکنید. این قول به ما بدین، دوستان ما پیگیری بکنن و واقعا یه همایش یک روزه حداقل ما بتونیم بهره مند بشیم از این علم و دانش.
الان خانم بهای نژاد میگن که ما مذاکرات انجام میدیم
و دستشون درد.
آره ان شاء
الله. قول ندادن هنوز دکتر شریعت.
بله بله حتما
قول دادیم.
باش
پس با امضای شما
منتظر ارتباطات بعدی حتما. و ان شاء الله هماهنگی بعدی.
خیلی متشکرم. واقعا جامعه ما باید به این سمت و سو بره، بیشتر نیاز داریم و ایران ما نیاز داره که بچه های ما، جوان های ما، همه کسایی که تو هر سن و سالی هستن فرق نمی کنه، بتوانیم علم خودمون رو، دانش خودمون رو ارتقا ببخشیم انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز شریعت زاده جوان نخبه کشورمون. آرزو موفقیت براتون دارم.
اگر منم برای شما همکارانتون و مردم عزیز کشورمون آرزوی سلامتی و موفقیت و سعادتمندی
بزرگوارید.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازم عیدتون مبارک. خدا حافظ.
پنجره‌های ذهنو به روی دنیا واکن، برم ورق بزن کتابو جواب تو پیدا کن آرش و با تیر دانش بزن به میدون راهی نمونده دیگه تا فتح رویانو تو اهل خاک عشقی وارث علم سینا آره تو بهترینی کنار بهترینا فردای ما دست منه دست توه پرچم روی دوش منه دوش توه تو سریا در جست و جوی
مامان جانم.
بله
میوه پوست کندم عشقم بیا بخور.
مامان دستم بنده لطفاً بیا این تو اتاق.
باشه مامان جان اومدم
به آزمایشگاه خدا. تحقیقی پژوهشی پارسا خوش اومدین.
مامانی
بله.
اتاقو چرا زدی ترکوندی عشقم؟ آزمایشگاه یعنی چی؟ چی کار کردی؟ حالا چرا 10 تا کاسه برنج آوردی؟ بده من مامان جان بده من. آدم که با برنج که برکت خداست بازی نمی کنه عزیز دلم.
بازی چیه مامان؟ شما الان داری با پروفسور پارسا صحبت میکنی؟ اینم کار تحقیقیه.
از دست تو. یک ساعت پیش شما نبودی که من میگفتی کمتر به دانشوام درس بدم؟
آره. خب من دیدم علی صدری و مریم عاملی هم زدن تو کار تحقیقات، گفتم منم که پسر و استاد دانشگاه هم جانمونم، منم زدم تو کار تحقیق روی برنج دودی.
اون وقت اگه این زبون رو نداشتی چی کار میکردی؟
هیچی، به جایی وایس فرستادم واسه صدری و عاملی تایپ میکردم.
ولی نه خوشم اومد. آفرین پارسا جان، آفرین به همت و پشت کاره.
تازه کجاشو دیدی مامان جون؟ تا نیم ساعت دیگم اما دوستم قراره بیاد اینجا.
عزیزم قربونت برم. پس تونتونم همچین داری تیم پژوهشی تو تکمیل میکنه.
نه
دیگه.
نه ها. اما واسه شرکت در کلاس تقویتی من داری میام.
به باری که الله، چه استاد فعالی، چه نشر دهنده وظیفه شناسی. باری که الله به شما.
با این فرمونی که من دارم پیش میرم خیلی زود مثل شما استاد دانشگاه میشم.
عزیزم
شایدم چند تا اختراع رو ثبت کردم.
آفرین به شما آقا پارسوی گلم که هم اتاقو زده ترکونده، هم به روش های تحقیقاتیش پایبنده و ادامه میده. حالا به من بگو ببینم اختراع چی هست مادر؟
باید بری تو آشپزخونه نزدیک شیر ظرفشویی بشی تا ببینی که پسرت چه گلی کاشت.
واقعا؟
بله.
خیلی خوب باشه، میرم مامان. دم شما گرم آقا پارسایی دانشمند. بذار ببینم چی کشف کردی مادر.
بذار خودم من بیام.
بیا مامان.
بفرما. این شما، اینم سر کهنده شیر.
آفرین پارسا، آفرین. جدی جدی شبیه کهنده های مصرف آبه ها.
آره دیگه، شوخی شوخی یه چیزی از بازیافتی ها درست کردم که جدی جدی شد اختراع من.
باری کردم، بذار شیر آبو باز بکنم. ببین آهسته میاد. آفرین مادر، این عالیه. تو این بیابی نمیذاره آب با فشار زیاد خارج بشه.
این دیگه
بای باری کردم.
دیدم الان که اماد میاد باید بهش درس علوم و راهای کاهش مصرف آبو بگم. اون وقت خیلی بچه که من که استادم کشف عملیم نداشته باشم.
ای جانم، خیلی کار خوبی کردی مادر. اتفاقا یه چیزی بهت بگم پارسا جان.
بله.
یاد یه روایتی افتادم از حضرت رسول. دوست داری برات بگم؟
بله.
ببین، منم شنیدم که حضرت رسول برای یارانشون تعریف میکردن که یه گروهی از بهشتیان به گروهی از دوزخیان نگاه میکنن، میگن ما به برکت تربیت و آموزش شما به بهشت رفتیم، اما چی شد که شما خودتون نتونستین بیاین بهشت؟ حالا دوزخی ها چی بگن خوبه؟
چی گفتن؟
گفتن ما به نیکی فرمان میدادیم ولی خودمون بهش عمل نمی کردیم.
چه بد.
آره مادر. باری کلا، فکر کنم شاگردی دومن.
من از استاده ای نشدم که خودم به حرفام عمل نکنم. آره اماد اومد.
آره مادر جون، آره عشقم، شما که درجه یکی توانمندی مادر، کار درستی، افتخار بهت میکنم پارسا جانم.
دست دارم مامان جون.
عزیز دلم، برو سری درو باز کن.
پس تا من سر کلاسم لطفا شما هم هوای برنج داشته باش که دوباره دودی نشه.
ای بچه ایش
از آزاده اکبری عزیز و شیرین روستایی عزیز متشکرم که این بخش های نمایشی رو تقدیم حضور شما کردن. رسیدیم به ساعت 9:27 میلاد امام محمد باقر علیه السلام که ایشون شکافنده علوم، یادآور نور دانش و هدایت در دل تاریکی های جهل هستن. ایشون با تفسیر قرآن، توجه کنین دوستان، تفسیر قرآن داشتن، بیان احادیث یعنی ارتقای دانش دینی، اخلاقی و اجتماعی رو برای انسان‌ها و راه رو روشن کردن، نشون دادن که علم تنها برای فخر و شهرت نیست، ابزاری برای رشد، برای عمل صالح و نزدیکی به خدا. از ما انسان‌ها خواسته شده که از راه ایشون درس بگیریم، همواره در پی دانش باشیم، بیاموزیم، تفکر کنیم، اون چه یاد می‌گیریم رو در زندگی به کار ببریم. هر بخش علم و کارهای علمی اگر با اخلاق و تقوا همراه باشه میتونه مسیر زندگی فرد و جامعه رو روشن‌تر بکنه.
بله، خیلی متشکر دوستان عزیز که امروز همراه ما بودید با ویژه برنامه به خاملام پروانه. من حقیقتا از صمیم قلبم خوشحال بودم که امروز خدمت شما سکخان نیرومن استاد عزیزم بودم.
خیلی سپاسگزارم از مرحمت شما، از همراهی شما،
زنده باشین،
از صبوری شما. خیلی جاها من شاید بیشتر صحبت کردم، عذرخواهی میکنم،
تمنا دارم
از شما همکار بسیار محترم و با اون صدای بسیار آرام که آرام بخش دلهای مردم بود صحبت کردین. خیلی متشکرم و ایشالله که این همکاری ادامه پیدا بکن و در خدمتون باشه.
من افتخار داشته باشم در ادامه انشالله حتما. و خوشحال بودم که توی این صبح زیبای زمستانی همراه شنوندگان عزیزمون.
درود بر شما. و من برنده رو هم اگر اجازه بفرمایید، یا برنده که